آبی چشمات، یه خاک سرد و تاریکم، به فصلی از مه و سرما، به ابر و گریه نزدیکم. از ساحل دامش نسیر جاده ناامنه، شبم بی ماه میترسم، طلوع کن ای چراغ شب، از این بیراه میترسم. شبای من صدای پاک بارونو، من از یاد خود بردی مثل بارون بیابونو، من از یاد خود بردی مثل شعری که کم جونه، مثل آواز تلخی که بدون آبی چشمات، یه خاک سرد و تاریکم، به فصلی از مه و سرما، به ابر و گریه نزدیکم. کجا رفت اون روزایی که تو بودی کوچه و باغش، تو بودی اون نسیمی که گذشت از ساحل داغش، مسیر جاده ناامنه، شبم بی ماه میترسم، طلوع کن ای چراغ شب، از این بیراه میترسم.
یه خبر خوشم میخوام بهتون بدم.
واقعا؟
از اونجایی که شما و ننه سرور گویندگان قابلی هستین، امسال ویژه برنامه شب یلدای رادیو سلامت دعوت شدیم.
شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه، شب گل خنده و گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ شب نی، شب تنبک شب نی، شب جیجی که مسته سر آغاز زمستون.
شما هم دعوتین به جمع یلدایی رادیو سلامت.
اتفاقا اونجا ما یه مسابقه جذاب داریم.
وایسا ببینم جریان چیه؟
چیکار باید بکنن دوستان؟
باید ویدیو از خودشون بفرستن در پیام رسانه. بله.
ای کلا.
مسابقه.
تو ویدیو چی باید بگم بابا قیوم؟
چی باید بگم؟ در شروع
شعر زیبای حافظ عزیز رو واسمون بخونن.
بله شب یلدا.
ویدیوهایی که از خودتون میگیرین زیر یک دقیقه باشه. دیگه نهایت تا یه دقیقه 60 ثانیه.
کوچیک و بزرگم گفتن نداره، در هر سنی
میتونن این کارو انجام بدن.
بعد به کجا بفرستن؟
ویدیوهای حافظ خانی خودتونو برای پشتیبان کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله ارسال کنید.
ما ویدیوها رو در کانال رادیو سلامت دوستان در فضای مجازی بارگذاری میکنن. بعد ویدیوها رو خود شنونده ها میان رای میدن.
یادتون نره ویدیوهایی که بیشترین پسند رو بگیرن برنده جایزه میشن.
اما در نهایت
این مهمه،
سه اثر برگزیده از بین ویدیوهای ارسالی دوستان شنونده انتخاب میشه.
فوق العاده. نفر اول بگیم یا نفر سوم؟
1,000,000 ریال.
بارین چل. این نفر چندم بود؟
یه دادم اول.
بارین چل.
نفر اول 1,000,000 تومان.
نفر دوم
6,000,000 ریال.
یعنی چقدر؟ 600,000 تومان.
این صفرشو که حذف نکردی که نه؟
نه خیلی.
بدین حذف صفر.
بله.
نفر سوم
4,000,000 ریال.
یعنی چقدر؟ 400,000 تومان نفر سوم.
به به.
بشه قابله ولی باعث تقدیم شما دوستان شنونده میکنین.
از همین الان تا ساعت 24 شب یلدا فرصت دارین برامون ویدیو بفرستین و ویدیوهای ارسالی رو پسند کنین.
شنوندای عزیز، شب یلدا انشالله از ساعت 22 تا 24 منتظرتونیم.
یلا شده باست دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره. امشب و تا صبح بشینیم، روزگارو قشنگتر ببینیم. غمها رو امشب رها کن، آرزوهاتو با من صدا کن. بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه. عاشق هم بمونیم همیشه، که این روزا تکرار نمیشه. انگار غم یه سنگ تو شیشه. نذار این غما زندگی رو بگیره، نذار این دلاتون بگیره. آره قصه ما همینه.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره. امشب و تا صبح بشینی، روزگار رو قشنگتر ببینی. غم ها رو امشب رها کن، آرزوهاتو با من صدا کن. بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبات بشونه.
ببین عمر دو روزه ما چقدر زود داره میره. یه وقت به خواب میایی میبینی که اون وقت دیگه دیره. گذشته ها تو دوره نکن که فردا تم میگذره، واسه هیچ کی نمونده. عاشق هم بمونیم همیشه، که این روزا تکرار نمیشه. انگار غم یه سنگ تو شیشه. نذار این غما زندگی رو بگیره، نذار این دلاتون بگیره. آره قصه ما همینه.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره. امشب و تا صبح بشینی، روزگار رو قشنگتر ببینی. غمها رو امشب رها کن، آرزوهاتو رو من صدا کن. بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبات بشونه.
شبکه رادیویی سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. عرض ادب و ارادت و عشق و احترام ساحت مبارک یکایک شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در اقصی نقاط این جغرافیای گسترده. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. امیدوارم که اون اتفاقات خوبی که تو زندگی هممون نیاز هست بیفته و امیدوارم خداوند خواسته های دلمون رو و خواسته های دلتون رو به مصلحتتون تبدیل بکنه و این اتفاق خوب تو زندگی همه بیفته. از اینکه بار دیگر توفیق دارم تا دعوت کننده شما به برنامه خودتون دیوار شیشه‌ای باشم، خدا رو شکر میکنم. برنامه‌ای که داره یواش یواش به 8 سال نزدیک میشه که زنده است به توجه شما و اسبابی است برای اینکه ما خیال خودمون رو این گونه حداقل راحت بکنیم که در مسیر خدمتگزاری به شما سروران عزیزمون داریم گام‌های کوچک اما اصولی برمی‌داریم. 30102 و سامانه روابط عمومی 162، شما روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هست و راستشو بخواییم ما نیاز داریم برای اینکه مطمئن باشیم همچنان در مسیر خدمتگذاری به شما آبرومند هستیم. از شما میخواییم که با ما در ارتباط بمونید. قبل از آغاز بحث امروز، خواهش های همیشگی: یک، هیچ دلیلی برای خیانت وجود، دلیل منطقی برای خیانت کردن وجود نداره. دو، آنچه که میشنوید رو تعمیم ندین به زندگیتون. ما یه برنامه رسانه‌ای داریم که یک طرف است و راوی کسیه که دوربین خودش رو فقط برای ما داره میگه و قطع به یقین نقاط و نکات مجهول و کوری وجود داره که بحث و بررسی اون بسیار عمیق باید باشه و بسیار عمیق خواهد بود و ما فقط میتونیم در قالب کلیت موضوع به قضیه بپردازیم. و نکته سوم، اگر آغاز هر برنامه ما شباهت هایی داره، باید یه مقدار صبور باشید تا در ادامه بحث متوجه تفاوت هایی که در بدنه اون گفته های هموطنان و عرایز من وجود داره بشیم. این کار رو ما برای ایجاد یک ظرفیت میکنیم، برای این که بتونیم بین آنچه که در جلسات قبل گفته شده و جلسه جدید یک اتصالی برقرار کنیم. واسه همین ممکنه ما یه مقدار فیلم رو از عقبتر پخش کنیم، ولی قطعا این توالیه که باعث ایجاد شباهت میشه و قطعا برنامه با برنامه متفاوت هست. خب یه آغازی داشته باشیم برای این که ببینیم یک فیلمی رو که میتونیم داشته باشیم چی هست و آغاز یک فیلم رو در آغاز برنامه‌مون با هم بشنویم.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یک کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راهو ادامه بدن، بعد عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسیم یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
باز هم یک فیلم و باز هم یک قصه. من برای دانشجوام همیشه یه جمله رو میگم، میگم بچه ها شکارچی باشید. دانشجوی جدید الورود، حالا بچه های ترمای قبل‌تر به دانشجوی جدید میگن این اصطلاح شکارچی من رو. شکارچی یعنی کسی که چشمهاش بی هدف نمیچرخه، گوشهاش بی هدف نمیشنود. اصطلاح من از یک این کلمه که میگم شکارچی باشید، یعنی همون بیتی که شاعر میفرمود برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، بس بر سر اینه. و ما الان در این حوزه ایستادیم که بگیم هر چی که حتی شما در فیلم ها میبینید، در حرکت هاتون میبینید، مشخصا میتونه یک روایتی باشه که برای ما آموزه‌ای داره و میتونه برای ما یک منفعتی داشته باشه، منفعت ما بر اساس یادگیری باشه. باز هم فرمایش هموطن عزیزی رو داریم که در حقیقت برای ما لطف کردن، محتوای صوتی فرستادن. بریم با هم بشنویم و ببینیم که در این برنامه چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. من 44 سالمه، 14 سالم هست که ازدواج کردم. کارم ساخت و ساز، من پیمانکارم. حالا کسب و کار خوبی هم که ما نداریم، حالا دقل الان، ولی کن کارم اینه. از اولم کارم همین بود، حوزه‌های مختلف. یه موقعی سری پیمانکار مقطعی بودم، حالا یه جاهایی رو انجام میدادم، ولی الان دیگه واسه خودم یه موقعی میسازم، حالا مشارکت میگیرم یا مثل این کارم میکنیم. خانمم 10 سال ازم کوچیکتره، ایشونم شاغله و ما یه دونم بچه داریم. حضورتون عرض کنم که ما قصه زندگیمون این شکلیه که خانم من از ما به صورت سنتی هم ازدواج کردیم با هم، و اینطوری بود که مامانم یکی از دوستاشو دیده بود، گفتش که خانواده خیلی خوبی هن، دختر خیلی آرومیه، بیبر بینیو بگیر و وقتش هم هست و دیگه 30 سالت شده. ما رفتیم این خانواده رو دیدیم، دیدیم خیلی خوب و ما ایشون تک دختر بود.
خب دوستان عزیزم، آغازین ترین بخش این برنامه رو من اینطوری شروع بکنم. وقتی که ما در باب ویژگی‌های رفتاری آدم‌ها صحبت می‌کنیم، مثلا همین فرمایش دوستمون این آقای مهندسی که حالا اینجا برامون محتوا فرستادن، میگن خیلی آروم بود. معمولاً آدمایی که خیلی تند و تیز و فلفلین با آدم‌های خیلی آروم وقتی که همراه میشن یه جوری مصلح اونها میشن، یعنی تعدیل کننده میشن. اینطوری به نظر میاد که مثلا وقتی شما یه چیپس فلفلی رو می‌خواید بخورین، خب با یه ماست ترکیبش بکنید، اون خنکی و اون طعم خونسای ماست اون فلفل اون چیپس و پفک رو خونسا میکنه. حالا میخوام با این استعاره یا با این مثال یه نکته ای رو بگم. خیلی از افراد وقتی که خیلی پرشرارت هستن یا خیلی شلوغن، خیلی پرسر و صدا هستن، دنبال کسایی میگردن که از نظر رفتاری آدمای آرومی باشن. خب در نگاه اولم خوب به نظر میاد، آره یه نفری باشه که منو کاتالیز کنه، سرعت من رو بگیره و من رو مدیریت کنه و امثاله هم. اما اجازه بدید یه نکته ای رو خاطر نشان کنم. ما تو اون مقطع اولیه شاید بخوایم تصورشو بکنیم، تو همون لحظات اول یا تو همون ماهای اول ما با آدمهایی که تفاوت تایپ شخصیتی دارن روبرو بشیم، احساس خوبی میکنن. اون آدمه که آرومه، اون آدم پر جنب و جوشه رو بیشتر دوست داره، و اون آدمی هم که پر جنب و جوشه، یه آدم آروم رو در کنار خودش که میبینه میگه آها این چقدر به من آرامش میده. یعنی یه جوری در همون ابتدا به ساکن قضیه همدیگر رو جذب میکنن، غافل از این که این تیپ شخصیتیه. یه آدمی که برونگرا هست، یه آدمی که اساساً اهل طبیعتگردیه، اساساً اهل معاشرت، اهل دست جمعی مهمونی رفتنه و امثاله هم، آدم پرحرفیه، آدم پرحرکتیه، وقتی که برای میان مدت و بلند مدت میخوره به پست یه آدمی که از نظر خلقی درونگراست، آدم آرومی، اهل مطالعه است، اهل دو نفره است و نیاز به خلوت خودش داره، از یه جایی به بعد دچار تضاد و تناقض میشن. دقیقا پروندهشو دارم، یعنی همین الان که دارم حرف میزنم دقیقا پروندهش داره جلوی چشمم رژه میره، که 4 ساله با هم ازدواج کردن، این آقا میل داره به معاشرتهای خانوادگی، رفت و آمد، طبیعت، این ور اون ور، و خانومش اصلا یه همچین میلی نداره، مطلقا یه همچین حسی به این پرونده نداره، و بعد از 4 سال الان مراجعه کردن برای این وضعیت، و خب اوضاعشون هم اصلا اوضاع جالبی نیست، چون در حد غیر قابل باوری از همدیگه ناامید شدن. پس وقتی که میخواین انتخاب بکنیم حتما یادمون باشه، حتما یادمون باشه، مثالم براتون بزنم که موضوع جا بیفته. دوستان عزیزم، ما اگر مدت طولانی از یک کفش تنگ استفاده کرده باشیم، وقتی که میخواییم بریم یک کفش جدید بخریم، نیم سایز حتی یک سایز کفش بزرگتر میخریم، برای اینکه اون آزردگی ناشی از کفش تنگ مهمترین اولویت رو راحتی و گشادی اون کفش برای ما قلمداد میکنه، و این همون چیزیه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، که این قصه دقیقاً مبتلا به زندگی شخصی خودم بود. یادمه من در 18 سالگی یک کفشی رو خریدم که به نسبت زمان خودش بسیار کفش گرونی هم بود، ولی دقیقاً نیم سایز برای پای من کوچیک بود. من این کفش رو خیلی هم به نسبت اون زمان خودم گرون خریده بودم، یعنی مثلا شاید اندازه پول 2 تا یا 3 تا کفش داده بودم، ولی اولین باری که این کفش رو پوشیدم فقط به ظاهرش نگاه کردم، به جذابیتش، به جنسش نگاه کردم، به زور و فشار و نمیدونم ضرب پاشنکش به نظر اینطوری اومد که اندازه است، و ما این کفش رو خریدیم. و خلاصه بار اولی که پوشیدم هیچ وقت یادم نمیره، جوراب سفیدی پام بود و این کفش وقتی از پام در آوردم، پشت پام طوری خون افتاده بود که جوراب خونی شده بود، یعنی قرمز شده بود. این بار اول بود، گفتم خیلی خوب باشه، دفعه بعد دیگه جا باز کرده. بار دوم باز رفتم، مثلا چند روز بعد این کفش رو پوشیدم، ولی زیرش یه نیم پاشنه گذاشتم، یه ذره اومده بود بالا. دوباره لنگان لنگان رفتم اومدم، باز هم همین اتفاق افتاد و بدتر شد. بار سوم، برای اینکه خب به اصطلاح خودمونی این کفش پلوخوری بود، این کفش رو همراه خودم بردم و نزدیک به محل مهمانی این کفش رو پوشیدم، و وقتی که این رو درآوردم طوری شده بود که گوشت پام چسبیده بود به جوراب، یعنی کنده شده بود. هنوزم که هنوزه بعد از این همه مدت برجستگی و گوشت آوردن ناشی از اون کندگی کفش بود، و من اون کفش رو به ناچار مجبور شدم یه چند وقتی نگه داشتم، و بعد این کفش رو واقعا هدیه دادم به یه نفر با کلی ناراحتی، چشمم همون دنبالش. و یادمه وقتی که رفتم کفش بخرم، خودم و خانواده همه گفتن آقا یه کفش گشاد بخر، تو مثل اینکه درک درستی از پات نداری، پات امراد نبود. و واقعا من یه کفش بزرگتر خریدم برای خودم. خواستم اینو بهتون بگم که موقعی که دارین انتخاب میکنین حواستون به این یه نکته قضیه باشه که اون خیلی آرومی خیلی تندی چیه. یه نکته دیگه، خانم فرمایش کردن مادرشون بهشون گفتن 30 سالگی دیگه وقتشه. دوستان، بر اساس آنچه که توی زندگی و توی زیست هر یک از انسان‌ها اثبات شده، هرگز عامل متقن و مطمئنی وجود نداره که ما بگیم چون این آدم الان 30 ساله شد پس ضرورتاً واجد شرایط است. اصلا اینطور نیست. یعنی شما مطلقا نمیتونید بگین فقط به خاطر عامل سن، فقط به خاطر عامل شغل، فقط به خاطر عامل خانواده، فقط به خاطر عامل اقتصاد یه نفری واجد شرایط است یا واجد شرایط نیست. اونم در کاری مثل گواهی نامه. گواهی نامه چی؟ گواهی نامه زندگی، همون ازدواج. پس هیچ معیار تک واحدی وجود نداره بگیم چون 30 سالش شد اینطوری شد. و نکته سوم، تک فرزندها. اساساً افرادی که تک فرزند هستن، خب تو این مقطعی هم که داریم صحبت میکنیم تعداد تک فرزندها تقریباً زیاده، وقتی از تک فرزند صحبت میکنیم یعنی یک حمایت و توجه افراطی. تو این همه سالی که دارم کار میکنم تک فرزندها یا محصول یک والدین بسیار کنترلگر و ایدئالگران یا خانواده هایی هن که به نوعی احساس ناامنی میکنن و مطمئن نیستن که باز هم قراره با هم زندگی کنن و به خاطر نداشتن زیرساخت های مناسب عاقلانه استفاده میکنن و عقلشون رو به کار میگیرن و دیگه بچه دوم و سوم رو درگیر نمیکنن. در هر صورت من کم دیدم که یک تک فرزند آب برق تلفن گاز روشن باشه. معمولا تک فرزندها یه ارور پشتشون دارن، یا یه پدر مادر هلیکوپتری دارن، یا یک پدر مادری دارن که بی توجهه، یا یک خانواده‌ای رو دارن که احساس امنیت کافی ندارن تو زندگیشون و تک فرزند دارن، یا حالا به خاطر اقتصادشون یا هر چیزی شبیه به این. ولی داخل پرانتز، برای اینکه خدای نکرده عامل شبهناکی هم به نظر نیاد، خانواده هایی که خیلی هم خوبن، درجه یکن، همه چیشون هم عالیه و یه فرزندم دارن هم داریم، خدای نکرده عامل دلازردگی برای کسی نشه. اینو تا اینجا گفتم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
مثلا تک فرزند خانوم، بعد ما رفتیم و بدار خانوم یه آدم افتاده حالیه، بند خدا آدم خوبی هست و خلاصه ما با این بنده های خدا اوکی شد کارمون و ما وارد رابطه شدیم، رفتیم اومدیم هم دیگر شناختیم و در نهایت اتفاقی که افتاد ما ازدواج کردیم. یه تشریفات اولیه ای داشت و ما ازدواج کردیم، تا اینکه خب با گذر زمان اینطوری بود که ما می رفتیم و می اومدیم، رفتیم سر زندگیمون، خانم ما می رفت سر کار، ما بچه دار شدیم سال بعد، یا آره دو سال بعد، آره دو سال بعد، الان 12 سالش شد دیگه، آره دو سال بعد ما بچه دار شدیم. و حالا خانم ما هم از همون اول خیلی گیر کارش بود، رفت سر کار و حالا اینطوری بگم یکی از منصوبین خانمم می اومد یه موقعهای بچه رو نگه می داشت و کاره این شکلی می کرد.
یه نکته تربیتی اینجا اضافه بکنم به قضیه‌مون. ما وقتی که درباره فرزند آوری صحبت میکنیم و حالا اینکه تو چه مقطعی آدم باید فرزند بیاره و چی کار باید بکنه، مؤلفه های زیادی وجود داره. مشخصا و مسلما بعضیا به خاطر اینکه احساس میکنن داره دیر میشه، بعد از ازدواج در فاصله کوتاهی اقدام به فرزندآوری میکنن. حالا اونایی که به صورت تصادفی فرزنددار میشن اونها یه بحثه، این که ما باید جمعیت رو زیاد کنیم اون یه بحثه، اون چیزی که در باب رکن تربیتی هست من عرض بکنم. بهترین زمان فرزندآوری منوط به موقعیتی است که زوجین به شناخت درست و درک درستی از مأموریت‌های خودشون دست پیدا کرده باشن. همان گونه که عرض کردم سن مشخصی از نظر منتالی یا از نظر ذهنی برای ازدواج وجود نداره، برای فرزندآوری هم سن مشخصی وجود نداره. چه بسیارند افرادی که الان هممون دور و بر خودمون می‌بینیم سنشون زیاده ولی درک درستی از پاسخگویی و مسئولیت پذیری ندارن. واقعا بعضیا به قاعده زندگی زیستشون، به قاعده اینکه در گذشتهشون چیزایی رو تجربه کردن که نگاهشون